فصل 14 فی اختلاف هذه القوا. این فصل به فصول اوائل این باب انسب است. بعد از اینکه ثابت شد برای نفس قوایی است، بحثی مطرح است که آیا این قوا ذاتاً مختلفند یا نه، آیا اختلاف شخصی دارند یا اختلاف نوعی، یعنی چند نوعند یا چند شخصی از یک نوع. در صفحه 57 فصل 5 و همچنین در صفحات بعد راه اثبات تعدد قوا را بیان کردم که ما از چه راه تعدد قوا اثبات بکنیم. 5 راه ذکر کردم و در همه اون راه‌های پنجگانه اشکال کردن و نقدی وارد کردن و 2 قاعده خودشون تأسیس کردن که باز احیانا در کلمات پیشینیان هم دیده می شود که راه اثبات تعدد و اختلاف قوا را اونجا بیان کرد. در اینجا یک سخن کوتاهی امام رازی دارد، اون سخن کوتاه را ایشون شرح میدن. در شرحشون یک نارسایی به نظر سیدن استاد رضوان الله علیه دیده شده که یک تعلیقی ایشون دارن به عنوان نقد بر سخنان مرحوم صدر متعلقی. امام رازی در مباحث مشرقیه در جلد دوم صفحه 277 میگوید قاضیه هر عضوی با قاضیه عضوی دیگر نوعاً و ماهیتاً مختلف است. اگر قوه قاضیه اعضا یک نوع می بود، آثار اینها هم مشابه هم بود. این که ما می بینیم قوه قاضیه باصره کاری انجام میده و قوه قاضیه سامعه کار دیگر، معلوم میشود اینها دو نوع هست. در ذیل گفتن به این که مبدأ همه این قوا ممکن است یک امر باشد، پس اختلاف این قوا در مراحل مادون موجب نیست، نمی شود که مبدأ اینها هم مختلف باشد. ممکنه مبدأ اولی همین ها یکی باشد ولی در مراحل نازله تکثر و تعددی پیدا بشود. یعنی هر عضوی که برای خود قوه قاضیه دارد، قوای قاضیه این اعضا نوعا مختلف هم، ولی مبدأ همه این قوای قاضیه یک قوه قاضیه است برای شخص انسان به نام زید مثلا، که این بیش از یک واقعیت نیست. این بیان را که امام رازی در زید حرفشون داشتن به اسفار نیامده، ولی شرحی در اسفار هست که ناظر به توضیح همون جمله کوتاه امام رازی است. این شرح را سیدنا استاد رضوان الله علیه می‌فرماید بدون قصور و ابهام نیست، لذا یک نقدی دارم که اون نقد رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا وارد است یا وارد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. چون اکثر مسائل این فصل و فصل بعدی گذشت، لذا اینها را تندتر رد می‌شیم. فصل 14 فی اختلاف هذه القوا. بعد از اینکه ثابت شد برای نفس قوایی هست، آیا این قوا شخصا مختلفند و نوعا متحد یا نه نوعا هم مختلفند؟ در صفحه 57 فصل 5 اونجا به عنوان قاعده ای که تستعلم و یستعلم منها تعدد القوا اموری را ذکر کردم و درباره همه اون امور نقد کردم. اونگاه 2 نظر و 2 راه خودشون بیان کردم و روی اون دو راه تعدد قوا را تثبیت کردم. یه فصل مبسوط و طولانی هم بود، از 57 شروع می شد تا 77 تقریبا. قیل این سخن امام رازی است در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 277. قاضیت و کل عضوین مخالفتون لقاضیت العضو الاخر، مخالفتشون به نوع و ماهیت است، نه تنها عددن اختلاف دارن. و الا اگر این قوای قاضیه اعضا نوعاً مختلف نمی بود، لمخ تلفت افعالها نوعاً، افعال اینها تخالف نوعی دارن. یکی از مواد قضایی سعی می کند که شبکه چشم و دید بسازد، یکی از مواد قضایی سعی می کند شبکه گوش و نیروی شنوایی بسازد، که اینها با هم دو نوعاً و اختلاف نوعی دارن. پس قوه قاضیه سامعه غیر از قوه قاضی است که در باصره است.
شما اون مواد استدلال
فرض مخاطبشون فرض. اونی که این مواد قضایی را به این صورت در می آورد قاضیه اون عضو دیگه. پس چون این آثار نوعاً مختلفن، پس مبادیشون هم اختلاف نوعی دارن. و الا اگر این مبادی اختلاف نوعی نداشته باشن، لمخ تلفت افعال ها نوعا، نباید افعالشون اختلاف نوعی داشته باشه. و کذالک القول فی النامیت و المولدت و الخواد بالعربه. قوه نامیه این که مجه و پلک را نمو میدهد با اون که پوست را و استخوان را نمو میدهد فرق میکند. مولده هم به شرح ایزن. و خوادم اربه جاذبه و دافعه و هاضمه و ماسکه و همه و همه که خوادم این قوا هستند، این هم اختلاف نوعی دارن. پس گذشته از تعدد شخصی، تعدد نوعی هم دارن، ولی و این ماهی متحدتون بالجنس، انواع مختلفی هستن که تحت جنس واحد مندرجن. اونگاه در ذیل این جمله را دارن، فرمایند به این که امام رازی در مباحث میگوید به این که و عمل موجودت منها فی کل شخص فهیه متحدتون بالمبدا، در هر شخصی بیش از یک قوه قاضیه نیست. پس برای هر عضوی قوه قاضی است و این اعضا قوای قاضیه اینها تخالف نوعی دارند، انواع مختلفی هستند از قوه قاضیه، منتها جنسشون متحد است، اتحاد جنسی دارن. ولی در شخص به نام زید مثلا چند تا قوه قاضیه نیست، یک قوه قاضیه است که همه این قوای قاضیه را زیر پوشش گرفته. پس یک قوه قاضیه مال شخص است و چندین قوه قاضیه مال اعضاست، که اختلاف قوه قاضیه اعضا اختلاف نوعی است. این بیان کوتاهی که امام رازی در ذیل سخنانشون داشتن، اون را مرحوم آخون به عنوان عقولو شرح میکنن، سخن تازه ای نیست و مناسب بود که این جمله کوتاه هم در ذیل سخنان امام رازی نقل بشود. عقول مرحوم آخون بیانی دارند که صدر بیانشون یک مطلب را می فهماند، ذیل بیانشون مطلب دیگر را. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه می فرماید این عبارت خالی از قصور و ابهام نیست. اول نقد می کنن، بعد می فرماید به این که شاید مراد ایشون هم همین باشد که ما می گوییم. اقول اختلاف الانواع فی الاثار غریبت صادرت من القوت بلا واسطتین و این استدعا اختلاف تلک القوه اما عددن او نوعن. اگر آثار گوناگونی از یک مبدأ مشاهده شد معلوم می شود که اون مبدأ گوناگون است. حالا یا گوناگونی شخصی چند تا مبدأ یا گوناگونی نوعی چند نوع هم. کثرت اثر نشانه کثرت مؤثر است، یا کثرت عددی یا کثرت نوعی. اختلاف الانواع فی الآثار غریبت من القوه، آثاری که از یک مبدأ مباشرتاً و بلا واسطتاً صادر می شود، اختلاف این آثار نشانه اختلاف اون مبدأ اثر است، یا اختلاف شخصی یا اختلاف نوعی. اختلاف الانواع فی الآثار غریبت صادرت من القوه بلا واسطتاً، این گرچه و انستد اختلاف تلک القوه را که مبدا است، اما عددن کثرت عددی داشته باشد اون فاعل، او نوعن کثرت نوعی داشته باشد، اما ولکن الاثار البعیدت صادرت عن القوه به واسطتین لا یستد اختلافها نوعاً اختلاف تلک القوه لا نوعاً ولا عدداً. اگر آثار گوناگونی مع الواسطه، نه بلا واسطه، مع الواسطه از یک مبدأ صادر بشود، اختلاف این آثار نه نشانه اختلاف عددی اون مبدأ است، نه مستلزم اختلاف نوعی اون مبدأ. بعد میگوین به این که ملاحظه میکنید این آثار مختلف که از علل و مبادی مختلف صادر میشود بلا واسطه، همه اینها فعل واجب تعالی است مع الواسطه، ولی با اینکه مبدأ یکی است، افعال گوناگونی مع الواسطه از او صادر میشود. پس روشن خواهد شد که با یک مبدأ مع الواسطه می شود چندین کار کرد. لکن الآثار البعیدت صادرت عن القوه به واسطتین، این لا یستد اختلافها نوعاً اختلاف نوعی این آثار، لا یستد ای اختلاف تلک القوه را، لا نوعاً نه مستلزم اختلاف نوعی اون قوه است، ولا عددن نه مستلزم اختلاف عددی اون قوه است.
در بدون واسطه با جهات مختلف مبدأ میتونه اصلاً تعدد داشته
باشه؟ بله، جهات مختلف برمیگردد به حسیه های تقییدیه، در حقیقت قوای متعدد است. الا ترا ان المبدأ الغریب لکل فلکه، این یخالف نوعاً للمبدأ الغریب لفلک آخر. بنابر وجود فلک و حرکت‌های گوناگونی که برای افلاک بود، یکی علی التوالی است، یکی علی خلاف توالی، یکی من الغرب الی الشرق حرکت می‌کند و دیگری من الشرق الی الغرب حرکت می‌کند، یکی تند یکی کند به مانند آن، گرچه مبدأ غریب لکل فلکن یخالف نوعاً للمبدأ الغریب لفلک آخر، ولكن اله كل فلک هو اله جميع الافلاک، بلکه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ولكن اله كل فلک هو اله جميع الافلاک واحد لا نظیر له. پس می شود که آثار گوناگون مع الواسطه از مبدأ واحد صادر بشود، فتحصل که اختلاف آثار در صورتی موجب اختلاف مبدأ اثر است که آثار بلا واسطه از او صادر بشود. اگر آثار مع الواسطه صادر بشود، مستلزم اختلاف مبدأ اثر نیست. روی این مقدمه می‌فرمایند فغازیت و کل عضوین، و این کانت مخالفتن لغازیت العضو الاخر، زیرا آثار گوناگونی بلا واسطتن از قوای غازیه این اعضا صادر می شود، ولی این آثار گوناگون چون مع الواسطه از قوه غازیه شخص صادر می شود، این لا یستلزم که شخص دارای چند قوه غازیه باشد. شخص انسان مثل زید بیش از یک قوه غازیه ندارد، ولی آثار گوناگونی از همین یک قوه غازیه منتها مع الواسطه صادر می شود. پس دو تا اصل ثابت شد. اصل اول این که اگر آثار گوناگونی از یک مبدأ بلا واسطه صادر بشود، موجب تعدد اون مبدأ است، اما تعدد کثرت عددی یا کثرت نوعی. اصل دوم این که اگر آثار گوناگونی از یک مبدأ مل واسطه صادر بشود، موجب تعدد اون مبدأ نیست، نه عددن و نه نوعا، نه موجب وحدت اوست، نه موجب تعدد اونی. کجا؟
فخرآیین که در ازش فرمودی پس اونی که میگه شخص یک قوه غازیه بیشتر نداره، مثلا اعضا قوای متعدد دارن.
بله این
شما مطلب دیگه چیز مطلب تو قاضی ثابت نکردن، رد اون نیست.
بله این شرح سخن امام رازی. فقاضیتو کل عضوین به این کانت مخالفتن لقاضیت العضو الاخر فل فعله والمحل، یکی در باصره است کار مخصوص دارد، دیگری در سامعه است و کار خاص دارد، ولی ولکن قاضیتو شخص الواحد که زیدن مثلا واحدتون، اون شخص که مع الواسطه این کارها را انجام میدهد، قوه غازیه او یکیست، به تمام چهار علت یکیست، هم علت به علت سوری یکیست، هم به علت مادی یکیست، هم به علت فاعلی یکیست، هم به علت غایی. ولیکن غازیت و شخص الواحد که زیدن مثلا واحدتون، هم بالحقیقت که شیئیت شی به صورت اوست، یک، هم ول ماده که مادهش هم یکیست، عن البدن دو، هم ول غایت علت غایی او هم یکیست که تأمین نیازهای بدن از سه، هم ول فاعل که مبدأ فاعلی و علت فاعلی اوست چهار، عن النفس. پس همه علل اربع که عامل اختلافند در اینجا یکیست، یعنی در زید دو دستگاه تغذیه ای نیست، یک قوه غازیه است، ولی برای هر عضوی از اعضای زید یک قوه غازیه مخصوص است. عن نفس، لکن غازیت و شخص الواحد که زید مثلا واحدون بالعلل الاربع بالحقیقت والمادت عن البدن والقایت والفائل عن النفس، خودش یکیست اما دون الاثار و سوادر، اون افعالی که از قوه غازی صادر می شوند و اثر او هستند مع الواسطه، اینا اختلاف نوعی با هم دارن. نه تنها در قوه غازی است بلکه همه قوا اینطوره. و ها کذا قیاس و سائر القوا والفوائل، این یه اصل کلی است که اگر آثار کثیر بود و بلا واسطتن از یک شی صادر شد، اون شی کثیر خواهد یا جهاد کثیر خواهد داشت یا ابعاد کثیر خواهد داشت ماند. ولی اگر آثار کثیر بود از یک شی مع الواسطه صادر شد نه بلا واسطه، ممکنه او یک واحد حدودی باشد. سید الاستاد رضوان الله بر این قسمت بیان صدر المتعلقین رضوان الله تعلیقی دارد و اون تعلیق شریفشون این است که ماهیت که امر اضافی نیست که یک جا با هم مختلف باشن، جای دیگر با هم متحد باشن. ماهیت یه امر نفسی است. اگر ماهیتی با ماهیت مختلف بود، چه در پایین مختلف است چه در بالا مختلف است. این چنین نیست که اگر ما ماهیت ها را، دو تا ماهیت را که با هم مختلفن، اگر این دو تا ماهیت را نسبت به یک امر بسنجیم اختلاف داشته باشند، نسبت به قدری بالاتر بسنجیم اختلاف نداشته باشه. ماهیت بالقیاس در ماهیت ازخ طرفت ها دائما مختلفن، دو تا نوع یک نوع نخواهن شد. اگر این ماهیت الف نوعیست و ماهیت با نوعیست، دو تا نوعن، همیشه این دو تا نوع با هم مختلفن، نسبت به هر امر بسنجی با هم مختلفن. دیگر ممکن نیست این دو تا نوع در پایین بشن دو تا نوع، در بالا بشن یک نوع. این مشابه همون بیان است که در باب جوهر و عرض گفته شده که جوهر و عرض غیر از ذاتی و عرضی باب ایساقوجی است. ذاتی و عرضی باب ایساقوجی با تفاوت نسبت عوض می شود، یعنی ممکن است یک ماهیتی بالقیاس الی امری ذاتی باشد، همین ماهیت بالقیاس الی امر آخر عرضی باشد، ذاتی نباشد. اگر ذکر برای انسان عرضی است، برای مصادیق ذاتی خود نوع است. ذکر نسبت به انسان عرض خاص است، نسبت به مصادیق خود نوع است. مش نسبت به حیوان عرضی است، اما نسبت به افراد و مصادیق ذاتی خود جنس است. اینه که کلیات خمس این در تحلیل به یک یا دو برمیگردد. اونی که ذاتی عرض خاص است در حقیقت نوع است، و اونی که عرض عام است در حقیقت جنس است. این چنین نیست که زاهک برای جمعی اشیاء عالم و بالقیاس الی جمعی اشیاء عالم عرضی باشد، که زاهک بالقیاس الی مصادیق خود همون حکمی را دارد که انسان بالقیاس مصادیق خود حکمی دارد. پس عرض خاص برمیگردد به نوع، عرض عام من برمیگردد به جنس یا نوع بماننده. ذاتی و عرضی باب ایساقوجی با تفاوت نسبت عوض بشود، یعنی ممکن است یک امری بالقیاس الی شیء ذاتی باشد، بالقیاس الی شیء دیگر عرضی. ذاتیت و عرضیت این چنین است، اما جوهری و عرضی این چنین نیست. ممکن است یه امری بالقیاس الی امری جوهر باشد، بالقیاس الی امری دیگر عرض، این چنین نیست. در اینجا ماهیت های نوعی هم همین طوره. ممکن نیست دو تا ماهیت بالقیاس الی امر اختلاف داشته باشند، همین دو تا ماهیت بالقیاس الی امر آخر اختلاف نداشته باشن. قیاسی نیست خلاصه مسئله ماهیت، مسئله ماهیت نفسی است. این بیان تام میسیشون فرمودن، ولی مرحوم آخونی که نمیخوان ایرو بگن. مرحوم آخون میخوان بفرمون به این که اختلاف آثار ماهیتن گرچه موجب است که اون مبادی بلا واسطه مختلف باشند، ولی موجب نیست که اون مبدا بلا واسطه مختلف باشد. نمیخوان بفرمان به این که این ماهیات گوناگون اونجا یکی هند. نه، ماهیات متعددن، مبداشون چه بلا واسطه چه معل واسطه باشد متعددن. مبدا بلا واسطه ایشون که متعدد است، باز اینا متعددن. مبدا مع الواسطه اینها که متحد است، باز اینها متعددند. اینها که با هم اختلاف دارن موجب اختلاف مبدا بلا واسطه هستند، ولی موجب اختلاف مبدا بلا واسطه نیستند. نه به معنی که ماهیت های گوناگون اونجا میشن یکی. مفاهیم هم همین طورن. مفاهیم که میگوین مفهوم علم و قدرت و حیات به مانند آن در بسیط یکیست، نه، یعنی مفهوم ها یکیست. اختلاف مفاهیم موجب اختلاف مصداق نیست، موجب اختلاف منشأ انتزاع نیست و مانند آن.
بالاخره این شبهه به ذهن هست که اگر این قوا، یعنی هر کدام قوای قاضیات در اعضا هست، مختلف باشن، چگونه موقعی که به اون مبدا میرسن واحد باشن؟
اینها واحد نمیشن.
اینها واحد میشن. بالاخره اون قوای قاضیات در مبدا هست حقیقتا با اینا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟
یعنی اون یه وجود کامل تر است که امر دومی است که در ذیل بحث است.
مسئله وجود این مطرح نیست که وجود کامل تر باشه.
بله، که اون امر دوم است. در ماهیت نظر مرحوم صدر متعالی اینه که اختلاف ماهیات موجب اختلاف مبدا نیست.
چرا میشه دیگه؟
نه، معناش اینه که این ماهیات مختلف اونجا که رفتن میشن یه ماهیت.
نه خب بالاخره موجب هست دیگه. این قوه قاضیه در این عضو با اون عضو نسبتش با قوه قاضیه در مبدا که حساب کنیم ماهیتا یکی یا دو تا هستن.
این افعال که 5 تا فعلا 5 تا ماهیت.
بسیار.
اینها میگوین مبدا بلا واسطه ما باید 5 تا باشه.
بله.
ولی مبدا مع الواسطه ما ممکنه یکی باشه.
نه، ممکنه که
حتی نه، معنیش اینه که ما که اونجا رفتیم میشیم یکی.
نه، یکی ممکنه نیست چون تعیین می‌کنه.
پس ما برای چی توضیح دادیم؟ لا یوجب غیر از یوجب العدمه. میخواهد که متحد باشد؟ نه، نمیخواهد کثیر باشد. این نمیخواهد که کثیر باشد، نمیخواهد یکی باشد. لا یوجب التعدد، نه یوجب الوحده. این اول بس برای چی توضیح دادی؟ بنابراین اگر 5 تا ماهیت در مقام فعل ما داشتیم، این 5 تا ماهیت میگوید که مبادی بلا واسطه باید 5 تا باشه. نسبت به مبدا مع الواسطه ساکته، میخواد متحد باشه میخواد نباشه. لا یوجب التعدد، نه معنیش اینه که این 5 تا مبدا، 5 تا فعل، 5 تا ماهیت بالا که رفته میشن یکی. صحبت یکی شدن چند ماهیت نیست. صحبت اینه که این 5 تا ماهیت میگوید مبادی بلا واسطه من باید 5 تا باشه. مبدا مع الواسطه من هر چی شد، لا یوجب التعدد، نه معنیش اینه که این 5 تا ماهیت اونجا میشن یکی. حتی یقال که ماهیت با نسبت عوض نمیشه. ماهیت اگر با چیزی اختلاف دارد امر ذاتی است و امر ذاتی هرگز با تغایر نسبت عوض نمیشه. این دو تا مسئله است اصلا. در زیر بیان را مرحوم آخون بردن رو مسئله وجود، چون کل این جریان ها در وجود پیاده میشه. میفرمان سر این که در پایین کثیر است و در بالا واحد اینه که پایین چون وجودش ضعیفتر اون گستردگی رو نداره، بالا چون وجودش قوی است در این حال که واحد است گسترده است. در باره وجود اون مسئله دیگه است و فرماش تامی است که نظر اگر راجع به وجود باشد، سیدان استاد اگه تعلیقی داشته باشند، اختلاف ماهیات در مراحل پایین لا یوجب اختلاف نوعی را در مراحل بالا، نه خودشون در مرحله بالا میشن یکی. مثل این که مفاهیم در مراحل پایین مستلزم اختلاف هم، ولی در بسیط الحقیقه مفاهیم یکی نیستن. اما لا یوجب تعدد المستاق را، نه در اونجا مفهوم علم مفهوم قدرته، مفهوم علم با مفهوم قدرت در اونجا یکی نیست، ولی از یک جا گرفته می شود.
علتش اینه که اون وجود بالاتر دارای مقام توان ماهیت پایین‌تر هست، به خاطر این وجود مختلف باشه.
بله خب، وجود کامل تر که شد مصداق معانی بیشتری خواهد بود.
این مثلا در مورد اون فاعل بدون واسطه هم اگر قوی باشه هستش، لزوم نداره که حتما این ضعیف باشه که نتونه وجود رو به طور شدیدتر داشته باشه.
او که قوی است نسبت به کارهای خودش، اون کارهایی که مع الواسطه از او صادر می‌شود، اگر چون چه 4 تا کار گوناگون هست، نشانهش اینه که 4 جهت در اوست. اگر 4 تا کار مختلف هست، معلوم می‌شود که من جهات کثیر است. چون اگر از بسیط باشد، بسیط واحد لا یستر منهو بیش از یک کار.
پس اینو مرتبهتون
به
حیات
و
ماده یعنی لا
یوجب می‌فرمایید؟ نه، اون که
ایشون اینطور که به ذهن میرسه ایشون فهمیدن یکی هستن اون ماهیت در مبدا منتها در اعضا.
نه نمیخوام بگم ماهیت در اونجا یکیست، اون درباره قاضی شخصی است. حالا برسیم به عبارت. اقول اختلاف الانواع فی الاثار غریبت صادرت من القوه بلا واسطتن، این اصل اول. در اینجا و این استدعا اختلاف و تلکل قوه و این استدعا اختلاف تلکل قوه را، حالا یا اختلاف عددی یا اختلاف نوعی، این اصل اول. اصل دوم، ولکن الاثار بعیدت صادرت عن القوت به واسطتن، این لا یستدعی، لا یستد اختلافها نوعاً اختلاف تلک القوه. اگر آثار اختلاف نوعی داشتن، لا یستدعی اختلاف نوعی این آثار اختلاف مبدا ملواسطه را، نه اختلاف عددیش را، نه اختلاف نوعیش را. ولکن آثار بعیدت صادرت عن القوت به واسطتین لا یستد اختلافها نوعاً، لا یستدی اختلاف نوعی این آثار اختلاف تلک القوه را، نه موجب اختلاف نوعی اون قوه است، نه موجب اختلاف عددی. اونگاه مثال ذکر میکنم، آثار گوناگونی که ما از حرکت فلک سراغ داریم نشانه آن است که مبادی بلاواسطه این افلاک اختلاف دارند، اما همه این آثار صادر من مبدا المبادی هستند که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یک مبدا است که مع الواسطه همین کار را انجام میدهد. پس اختلاف نوعی افعال لا یوجب ولا یستدعی که اون مبدا مع الواسطه هم مختلف باشد. خب حالا انسان در اینجا تعلیقه داشته باشد، بگد به این که آثار که ماهیات که مختلفن، همه جا مختلفن، چه پایین چه بالا. ماهیت که امر نسبی نیست که پایین مختلف باشن بالا مختلف نباشن. این که نظر مرحوم سید مرحوم آخوند نیست، نظر شریف مرحوم آخوند اینه که این ماهیات مختلفه میگویند مبدأ بلاواسطه ما باید مختلف باشد، راجع به مبدأ ملواسطه ما کاری نداریم. نه معنیش اینه که ما اونجا که رفتیم میشیم یکی، که ماهیت ها بشن یکی. تعلیقه مبارک سین استاد رضوان الله اینه، الماهیتو که لا تختلفو اجزاؤها بالقیاس الى شیء و شیء فلو سلمت تخالف النوعی بینها، اگر شما قبول کردید که بین این ماهیات اختلاف نوعی است، استحال تغییره اما هو علیه علا ای تقدیر فرض، دیگه اینها تغییر نمی کنن که چه پایین چه بالا، یکی بشن بالا بشن یکی پایین بشن مختلف شه، تغییر نمی کنن که. فالذی ذکره رحمه الله من الاختلاف فی مرتبت تحقق الاثار والوحده فی مرتبت جامعیت نفس انما یسعه بالنظر الى وجودها لا ماهیتها، که در مقام ماهیت بشن یکی. کما ان الانواع المادیته انواع و ماهیات متخالفه، اما والجمیع به حسب الوجود فی مرتبت المباد المادیه واحدتون قطعا. و ظاهر ان هذا هو مراد المصنف رحمه الله و این کانت عبارته لا تخلو عن قصور او ابهام. اون هم مربوط به امر دومی است که در ذیل می‌فرماید. بنابراین در اون صفحه 57 تا 77 که 5 قاعده ذکر کردن برای اینکه ما اختلاف قوا را بفهمیم، یکی از اون قرا هم همین راه بود که نپذیرفتن بعضی از اینها مسائل رو. اختلاف نوعی اثر گرچه یوجب اختلاف مبادی بلا واسطه را، اما لا یوجب اختلاف مبدا مع الواسطه را. این شرح همون سخن کوتاه امام رازی است که و اما الموجودت منها فی کل شخص فهی متحدت مبدا. و اما در ذیل این مطلب دوم میفرماید که نکته است و الغرض ان تعدد الاثار و المعلولات حقیقتا و نوعا. اگر معلولات و آثار اختلافی داشتن و کسری داشتن، این چنین نیست که حتما مبادی اینها باید کثیر باشد، خواه بلا واسطه خواه مل واسطه. بل غرضو ان تعدد الاثار و المعلولات حقیقتا و نوعا، این لا یستلزم کلیتا به عنوان موجب کلیه تعدد علل ها و مبادی ها، خواه مبدا مع الواسطه خواه مبدا بلا واسطه، به عنوان اصل کلی این چنین نیست. بل قد تکون الوحدتو والکسرتو من لوازم مقامات الوجود. بعد نشانش اینه، فن نفس مع وحدتها، با اینکه یکی است، میبینیم تتزمن و جمیع القوى المدرکه و المحرکه المتخالفه نوعا. نه معنیش اینه که این قوا در نفس میشن یکی، این ماهیات مختلفه در نفس میشن یکی، نه، او رو شدت وجودی همین ها رو در بر داره البته. بل که این رو هم سیدن استاد عنایت فرمودن و در ذیل، اینجا بین تعلیق و متن اختلافی نیست. فن نفسو مع وحدتها تتزمن جمیع القوى المدرکه و المحرکه، که اینها اختلاف نوعی دارن. کجا اختلاف نوعی دارن؟ اندما ظهرت فی نشأت البدن اختلاف نوعی دارن، ولی نفس در مقام جامعیت همه اینها رو در بر داره. این یکی. قبل از اینکه به اون مرحله عالی نفس برسن، وهیه همین قوا متحدتون اندما کانت فی نفس کتهاد الحواس الخمسه فی الحس مشترک، که این حواس پنجگانه ظاهره در یک جا جمعن که یک قوه حاس است به نام حس مشترک که پنج تا کار میکنه. این یکی. از اینها قوی تر و اتحاد المدارک کلها، هم از حواس ظاهره و حواس باطنه، هم پنج حس ظاهری و هم حواس درونی، چه خیال و وهم و تخیل متصرف امثال ذلک و اتحاد المدارک کلها، همه اینها فی العقل النظری. اون چرا که باسر دید به نام لون خاص میشود اصل لون و عقل نظری درک میکنه، اون چرا که سامع شنید به نام صوت خاص به نام اصل و صوت میشود عقل نظری درک میکنه، اون چرا که ذائقه چشید به نام طعم مخصوص میشود اصل و طعم او را عقل نظری درک میکند و هاکس. اون معانی جزئیایی را که قوه واهمه در اثر اضافه اون معانی به صور او درک کرده است میشود اصل المعنا، او را عاقل در عقل نظری درک میکند. پس محصول حواس خمس و حواس درونی را یک جا عقل در عقل نظری انجام میده. کارهای تحریکی از یک سمت به عقل عملی برمیگرده. در مرحله مادون پنج حس است که پنج کار انجام میدن. یه قدری بالاتر حس مشترک به تنهایی همه خصوصیت ها رو دارست. بعد حواس درونی هر کدام کار مخصوص دارن، ادراک مخصوص دارن. همه ادراک های درونی و بیرونی را عقل نظری در مرحله عالی یک جا انجام میده. این تو بخش ادراکات. در تحریکات همه کارهایی را که قوای محرک انجام میدادن عقل عملی به تنهایی انجام میده. در جامعیت نفس همه کارهایی که مربوط به جناح عقل نظری بود به جناح عقل عملی بود نفس انجام میده.
این
دلیل
اعتبار مبادا دیوانه.
بله.
و یا متعین اعتبار مبدا.
البته عند ما کانت فی النفس کاتحاد الحواس الخمسه فی الحس، یعنی حس مشترک یکی است که هم میبیند و هم میشنود. منتها از این راه میبیند و از اون راه میشنود. و اتحاد المدارک کلها فی العقل النظری. تا اینجا سیر بخش ادراکی. و کاتحاد القوى المحرکه نباتیه کل جذبه و دفعه و غیره ما فی القوة النباتیه که متحدن. و اتحاد جمیع القوى المحرکه المبسوسه فی الاعضاء فی القوه الباعثه الحیوانیه، که این قوه باعثه جامع بین شهوت و غضب است و این قوه شوقیه نام دارد که شوق غیر از شهوت است. اون کسی که با غضب کار میکند رو شوق کار میکند نه روی شهوت. شوق است که ینشعب الی الشهوه والغضب، باعث نزوعیه و شوقیه اونها یکی هن. شوق است که گاهی به صورت جذب و گاهی به صورت دفع ظهور میکنن. این قوه باعث هم قوه شوقیه است که ینشعه بو الاشهبیت والغذبی. و از اینها بالاتر والعقل العملی فی الانسان که تمام شعب تحریکات را عقل عملی انجام میدهد منتها مع الواسطه. این فصل 15 هم که ملازم فرمایید در صفحه 277 جلد دوم مباحث مشرقی است. فصل بندی در این باب به همون روال مباحث مشرقی است. بعد از اینکه این بحث ها سطحش تمام شد، اگر خدا توفیق داد یک نظر اجمالی باید در کل فصل بندی این مباحث بشود که آیا این فصل هایی که در این باب قرار گرفته مال این بابه یا نه. وقت مباحث فلسفیش از مباحث طبیعیش جدا بشه، مباحث طبیعی هم اون بحث های کلی که مربوط به طبیعیات است با اون بحث هایی که مربوط به طب است که شعبه از شعب طبیعیات است و به دو درجه از فلسفه دور است جدا بشه.